بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. این تعبیر که من زین له سوء عمله فرآه حسنا، شبیهش در جای دیگه آمده یحسبون انهم یحسنون صنعا. البته خب مصداق بارزش علامه رضوان الله علیه علامه طباطبایی فرمود من زین له سوء عمله یعنی کافر، بلی مصداق بارزشه قطعا، اما این به این معنا نیست به نظر من که یعنی فقط کافر، نه، مراتبش متفاوته. بله، اضلال و هدایت هم مراتبش متفاوته. کافر مصداق بارزه، شخصی است که در گمراهی است، ولی گمراهی تب مراتب داره. زین له سوء عمله هم مراتب داره. یحسبون انهم یحسنون صنعا مراتب داره، فقط مال کفار نیست. بله، کفار مصداق بارزن، ولی این یه عرض عریضی داره، ممکنه خدایی نکرده بعضی مراتبش در ما هم باشه. زین له سوء عمله، به کاری که در اصل کار خوبی نیست، فکر کنیم کار خوبی انجام بدیم. یحسبون انهم یحسنون صنعا، یکی از بزرگان می فرمود، مرماچه فرموده بود که هر کسی از من غیبت بکنه اشکال نداره الا طلبه ها، من راضی نیستم. فرموده بود به خاطر اینکه طلبه ها اول آدم رو واجب الغیبت می کنن، بعد به عنوان تکلیف شرعی غیبت می کنن. زین له سوء عمله، غیبت فعل حرام اشد من الزنا، به عنوان فعل واجب به قول مرماچه انجام میده. اون بزرگواری که اینو میفهمود تس اخلاق میگفت، میگفت طلبه ها، ایشون میفهمود با اون لحن خودشون، لحن لیبایی، ایشون میفهمود طلبه ها غیبت نکنید، بعد میفهمود طلبه ها غیبت کنید، واجب الغیبه نکنید. فهمود اقلا غیبت میکنید بدونید کار بدی میکنید، این باز خوبه که توجه داشته باشید کار بدی میکنید، همه که فکر کنید دیگه کار خوبی میکنید اون دیگه خیلی. حالا خداوند تبارک و تعالی اینجا اشاره میکنه به این مطلب، فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. اون چیز گفته بود حویدا، گفته بود به حمد الله و المنه ما در تولید شراب به خود کفایی رسیدیم. شکرم میگردش که در تولید شراب به خود کفایی رسیده، به حمد الله و المنه. حالا یا اینا بازی در می آوردن یا واقعا خودشون مثلا اینقدر احمق بودن باورشون شده بود که مثلا این کار خوبیه، مثلا برای خود کفایی کشور یک نیازی داره، ما این نیاز رو برطرف کردیم، بالاخره مردم نیاز دارن دیگه. بالاخره حالا اینطوری میشه گاهی وقتا، آدم اینقدر دور میشه که زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. علامه اشاره میکنن میفرمان یذل من یشاء و یهدی من یشاء که اینجا هست، این اذلال و هدایت در پی اختیاره، یعنی بعد از اینکه او کار بدی رو انتخاب کرد یذل، اون کار خوبی رو انتخاب کرد یهدی، منافات با اختیار نداره. بعد خدا میفرماد فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، شبیه اون آیه است که لعلک باخ اون نفسک، که چرا اینقدر قصه میخوری؟ حسرت در لغت عربی یعنی قصه زیاد، حسرت تو فارسی معنای دیگه داره، یعنی مثلا حسرت ما که میگیم تو فارسی یعنی دلش بخواد اونو داشته باشه، حسرت تو فارسی معناش اینه دیگه، یعنی مثلا میگن فلانی حسرت فلان چیزو میخوره، یعنی خودش آرزوشه داره که اونو داشته باشه. این مقصود این نیست که نعوذ بالله پیغمبر حسرت اون جماعت رو میخورد، نه، این مقصود اینه. شما نگاه کنید از همه لغوی ها تقریبا، از مفردات راقب دیگران، لعلک باخ اون نفسک رو با فلا تذهب نفسک علیهم حسرات با هم در یه وزان، درست هم هست، علامه هم تو المیزان همه گفتن درست هم همینه، معنای ظاهرش هم همینه که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، نه اینکه یعنی حسد نخور به اینا، این که دست اینا چیز خوبی نیست، اصلا پیغمبر نمیدونسته این چیز خوبی نیست، خیلی دلش میخواست اینا رو داشته باشه، خدا گفته چیز خوبی نیست، اینا سوء عملا فرعاها حسنا، نه این نیست. یعنی قصه نخور که بابا اینا چرا اینجوری میکنن، اینا چقدر احمقن، کار بعدشون رو فکر میکنن خوبه دارن انجام میدن. خدا میفرماید قصه نخور، فلعلک باخ اون نفسک، مثل اونجا که خدا میفرماید قصه نخور که عرض کردیم اونجا هم این برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کماله که چنین خصلتی رو داره، و برای خداوند تبارک و تعالی کماله که چنین خصلتی رو نداره. قبلا توضیح دادیم که پیغمبر چون عاطفه بشری داره براش کماله که قصه میخوره اینا اینطوری هست، و خداوند چون عاطفه بشری نداره، عاطفه برای بشر یه کماله، بالاخره یه چیزیست که انسان به صورت عادی باید داشته باشه، ولی خدا فاقد این عاطفه است، این عاطفه اینطوری بشری، این عاطفه نقصه برای خدا، خدا این قصه رو نمیخوره، هرچند خدا ارحم الراحمینه، این قصه ای که اینجا هست رو نمیخوره. برای همین خدا به پیغمبر میفرماید فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، بعد میفرماید ان الله علیم بما یصنعون، این دائم تذکره که خدا همه چی رو میدونه، چیزی از خدا مخفی نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله هفت رو جلسه گذشته توضیح دادیم، به مسئله هشت رسیدیم جلسه گذشته. در مسئله هشت حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن تعیین مسیر در هنگام نایب گرفتن شرط نیست، فرمودن البته اگر جایی کسی مسیر معینی رو تعیین کرد نایب باید اون رو رعایت بکنه، مگر اینکه نایب بداند که تعیین این مسیر از باب غلبه بوده که غالبا از اون مسیر میرفته، این آقا هم گفته شما از اونجا برو و الا راضیه به هر مسیر دیگری. اگرم تعیین شده و واقعا هم تعیین مورد نظرش بوده، بعد از اینکه تعیین کرد حق خودشو ساقط کرد، گفت آقا نمیخوام از این مسیر بری، هر جا دوست داشتی برو، اشکال نداره، اون میتونه از هر جایی دلش خواست. بعد فرمودن اگر طریقی خاص در اجاره معتبر شد و اون طرف رعایت نکرد، تو اجاره گفته بود مثلا از این مسیر برو، اون گفت بار با کی اصلا داره از این مسیر بره، از اون یکی میریم، خوش آب و هواتر فامیلامون تو اونجاست، میره از اون مسیر. بعد رفت حجش رو انجام داد، امام میفهمان اینجا وظیفه منوبعن ثابت میشه، مگر اینکه منوبعن حج از مسیر خاصی برش واجب بوده، که عرض کردیم این در هیچ صورتی تصور نداره جز نذر، که یه کسی نذر کرده اینطوری این نذرش عمل نمیشه، چون نذرش عمل نمیشه امام میفرمان اینجا دیگه ذمه‌اش بری نمیشود. در مورد اجرت امام فرمودن که اینجا اگر طریق معین از علاوه القیدیه بوده، یعنی ان الحج المتقید به طریق الخاص کان موردن للاجاره، این بابا عدول کرد، لا یستحق شیئا. اما اگر علی وجه الجزئیه بوده، یه جزء و اجاره این طریق بوده یه جزءش حج، به مقداری که مخالفت کرده ساقط میشه، به مقداری که اتیان کرده میتونه با طلب اجرت بکنه. این تعبیر امام اینجاست. امام دو تا فرض اینجا ذکر کرده، علی وجه القیدیه، علی وجه الجزئیه. مرحوم سید در عروه به این دو تا یه چیز سوم اضافه کرده، علی وجه شرطیه، که قبلا امام در مسئله قبلی اونم داشتن. حالا من عبارات سید رو دیگه نمیخونم، این قسمتشو تا اینجاشو بگم، بعد دوباره برمیگردم یه تیکه دیگه‌شو میخونم. مرحوم سید سه تا فرض میگیره، میگه یه وقت هستش که طریق علی وجه القیدیه است، یعنی اجاره از این، ببخشید، حج از این مسیر مجموعه به صورت مورد اجاره است، یک چیز مورد اجاره است که این حج از این مسیر. یه وقت علی وجه الجزئیه است، یعنی چند چیز مورد اجاره است، یکی خود حج، مثلا یک تکش هم مسیر. یه وقت علی وجه شرطیه است که مرحوم سید آخرش اشاره میکنه که و یستحق تمام الاجرته ان کان اعتباره علی وجه شرطیه الفقهیه به معنى الالتزام فی الالتزام، که اگر به صورت شرط باشه، یعنی اون بابا میگه متعهد میشوم حج رو انجام بدهم در ازای این اجرت، با این شرط که از این مسیر بروم، که اگر به شرط عمل نکرد هیچ ضربه‌ای به مورد اجاره وارد نمیشه، کل مال اجاره بهش تعلق میگیره. بله، چون به شرط عمل نکرده خیار تخلف شرط برای مستأجر پیدا میشه، که ایشون هم اشاره میکنه نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف شرط، اگر این اعمال کرد خیار رو و فسخ کرد، اجرت المسما از بین میره، فیرجع الی اجرت المثل، تبدیل میشه به اجرت المثل. خب سه تا فرض رو هم میشه کرد، من به معتقدم همه این فروض اینجا حالا از نظر عقلی متصوره، هرچند عرف این چیزا رو خیلی طلبه باشن، مگر اجیر و مستأجر چرا بشینن با هم دیگه بگن آقا ببین علی وجه القیدیه، و بگه نخیر علی وجه الجزئیه، اون بگه نخیر علی وجه شرطیه الفقهیه، میشه بالاخره، امکانش هست، محال نیست اینکه حالا به کسی اصلا نمیشود، نه عرفی نیست، بله عرفی چی تو سرش نمیشه، میگه با از این مسیر برو حج انجام بده. یه نکته ای که مرحوم سید در فرمایشاتشون فرمودن و حضرت امام ندارند، این کلمه ایست که اینجا من رنگی کردم، امام فرمودن لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق و ان کان فی الحج البلدی لعدم تعلق القرض به طریق نوعاً، انگار معیار این که باید تعیین بشود طریق اینه که قرض بهش تعلق میگیره یا نمیگیره، در حالی که ما دیروز اشاره کردیم معیار این که چه چیزی باید در اجاره تعیین بشه چه چیزی نشه این است که آیا قراری میشه اگر تعیین نشود یا قراری نمیشه. اگر از نظر عقلا قراری نبود تعیینش لازم نیست، ولو از نظر عقلا میتونه قرض بهش تعلق بگیره، نه اینکه لعدم تعلق القرض به طریق نوعان، اصلا ولو قرض تعلق میگیره به طریق نوعان خیلی فرق میکنه. مثلا فرض کنید الان یکی هوایی بره یا زمینی بره یا دریایی بره، مبلغش هزینه‌اش خیلی فرق کنه. خب اوغلا هم که توی این مسائل مالی خیلی براشون چیز مهمه دیگه، که اوغلا که همه چیزشون همین است دیگه، تعلق غرض هم هست. با این همه ما میگیم آقا یکی بگه آقا تو اجیر من برو حج انجام بده، اصلا نگه هوایی زمینی دریایی، اشکال داره اجاره؟ میگیم نه، اجاره بر اصل الحج تعیین شده مورد اجاره، قراری هم در کار نیست، ولو این که مثلا اون قرض اقلایی بهش تعلق بگیره که از اینجا بری آدم گرون میشه، از اونجا بره ارزون میشه، تعلق بگیره. ببینید معیار تعلق قرض اقلایی نیست که بگیم چیزی که نوعا قرض اقلایی بهش تعلق نمیگیرد در اجاره شرطش لازم نیست، و چیزی که نوعا قرض اقلایی بهش تعلق میگیرد در اجاره شرطش لازمه، معیاری نیست. چیزی که اگر تعیین نشه مورد اجاره مجهول میشه از نظر عقلا، و موردی میشه که میتونه خیلی به اصطلاح ابهامش شدید، یه حدی از ابهام که عقلا برایشون مشکلی نداره، تو همه معاملات چون یه حدی از ابهام هست، اما از یه حدی بگذره که دیگه خطر، قرار که میگیم یعنی خطر عقلایی، میگه اوه معلوم نیست فلان چه کار میخوای بکنی، تو اینی میخوای بکنی یا اونو. اگه اینطوری شد که دیگه عقلا میگن معلوم نیدونی دیگه، معلوم چه کاری دارید اجاره میکنید، اونجاست که اجاره باطل میشه. مادامی که به مرز قرار عقلایی نرسه، خطری از نظر عقلا در این اجاره، میگن اجاره میگه خوبه، اب نداره، خوب کردی اجاره اینجوری کردی، اشکال نداره، خوبه، کار عقلایی کردی، این شرط لازم نیست. بنابراین برخلاف فرمایش مرحوم سید امام هم این عبارت رو ندارن که لعدم تعلق القرض، ولی معیار این نیست اصلا، معیار اینه که آیا قراری هست یا نه. این تمام. یه نکته دیگه که سید فرمودن اینم اشاره کنم، ایشون فرمودن فالقول به جواز العدول مطلقا او مع عدم العلم به قرض فی الخصوصیت ضعیف. اینکه کسی بگه جایز است عدول مطلقا، یعنی وقتی کسی شرط کردن مطلقا جایزه که عدول کنه، یا در صورتی که علم نداشته باشه به این که اون طرف قرضی داره در این خصوصیت میتونه عدول کنه، این باطله. کل استدلال لهو، مثل استدلال برای این مطلب ظاهرن به صحیحت حریف. صحیح حریف قبلا هم خوندیم که یه کسی پول میده به یه کسی بره حج انجام بده، پشت تعبیرش اینه ان رجلن اعتا رجلن حجتن یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره فقال لا بأس اذا قضى جميع المناسک. مرحوم سید میفرماد استدلال به این روایت ضعیفه، یعنی شما نمیتونید به این روایت تمسک کنید بگید حضرت فرمود لا بأس، اشکال نداره مسیر رو عوض کرد، اذا قضى جميع المناسک فقط تم حجه. نه ایشون میگه این نمیشه به اسم. چرا؟ فرمایش سید رو دقت کن، اذهیه میفهمد این روایت محمولتون علی صورت العلم و عدم القرض. این معلومه که جناب نایب میدونسته که آقا برای این آدم کوفه موضوعیتی نداره، براش فرق نمیکنه از کوفه باشه یا از بصره. مرحوم سید میفهمد این روایت محمولتون علا هازا. مرحوم آقای گلپایگانی تو تعلیقشون بر عروه می فرمان آقا این احتمال خلاف ظاهره. آقای خویی می فرمان لا قرینت علا هازا الحمل، قرینه ای نیست. مرحوم آقای گلپایگانی هازا احتمال خلاف ظاهر، فرمایش آقای گلپایگانی درسته. خبیه بابا اگه قرضی نداشت به چه مرضی داره رفته از امام سوال میکنه؟ این چه اگه قرضی نداشت که از کوفه باشه، چه مرضی داشت که رفت سوال کرد؟ براش مهم نبود از کوفه باشه یا از بصره. بعد رفته این پرسیده که حالا این از بصره رفت اشکال داره؟ حضرت فرمود نه، چون برای تو مهم نبود که از بصره باشه یا از کوفه. این نیست. اگه این بود که معناش اینه که حضرت داره مسئله جواب نمیده، که حضرت میگه چه مرضی داری حالا اومدی میپرسی تو که هیچ قرضی نداشتی، حضرت داره حال اینی میگیره که تو بی خودی اومدی اینجا میخوای یه چیزی عیبی به کار اون نایب بذاری، بی خود میگی تو. این نیست، ظاهرش اینه که این بابا وقتی داره شرط میکنه قرضش اینه، نایبم میدونسته اون قرضش اینه، با این همه رفته از اونجا انجام داده. این یه فرمایش مرحوم سید فرموده. بعد یه تعبیر دیگه داره میفرماد ما انها، یعنی این صحیحه، انما دلت علی صحت الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملا مستاجرا علی. اینو دقت کنید، ایشون میگه امام که جواب داده، امام علیه السلام که لا بأس، یعنی حضرت فرموده این حجش به ما هو حج اشکالی نداشته،
نمیخواسته بگه از نظر نیابت کارش اشکالی نداشته، میخواسته بگه اصل حج از این جهت اشکالی نداشته. میشه که کسی مثلا میپرسه آقا من نماز بخونم رو به قبله بدون وضو اشکال داره؟ حضرت بگه نه. بگیم آقا حضرت اینو میخواد بگه که آقا جون آدم رو به قبله به ایسته بدون وضو نماز بخونه شرعاً حرام نیست، ولی اینکه این نمازش باطله. حضرت میخواسته اینو بگه، میخواسته بگه آقا شرعاً اشکال نداره حجت، ولی مردشور نیابت تو ببره، نیابت نکردی تو. حضرت اینجوری میخواسته بگه، ایشون سید میفرمادا، سید میفرماد این من حیث هوه میخواسته بگه حج درسته. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله این من حیث هوه رو خیلی سر نماز جمعه میگفت، این بقل از سید برزم من حیث هوه چیه؟ نگه مثلا یه دعایی ذکریه یه چیزیه مثلا من حیث هوه هوه. حالا اینجا مرحوم سید میگه من حیث هوه، یعنی من حیث هوه، یعنی حجش به ما هوه حج اشکال نداره، به نیابت کار نداره حضرت. آخه واقعا این راوی سوالش این بوده اصلا که حضرت چنین جوابی بده؟ آخه این حمله ها، آخه باید گفت اول حامله بشه بعد چی همچه حمله، آخه این اصلا حمل تاب بر میداره همچه چیزی؟ آخه ما بگیم طرف سوال میکنه رجل اعطا رجلا حجتن یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره، حضرت لا بأسه حجش اشکال نداره مردشون نیابتش رو ببره. حضرت اینو میخواسته بگه. او چی میفهمه این راوی؟ واقعا اون راوی اصلا احتمال میدیم ما اینو میفهمیده، یعنی لا بأسه حجش اشکال نداره، اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه، حتی نیابتش انجام نداده. اینا به نظر من حالا آیونم فرمودن، البته معلومه آی خویی خب اینا بالاخره چون نمیخوان با این روایت کنار بیان، چون با مبانیشون که جور در نمیاد، بالاخره باید یک جوری این روایت رو درستش کنن. معلومه آی خویی اونو فرموده که لا قرینه تعالی هازل هم، ولی احتمال دوم رو اشکال نکرده. توی معتمدم نگاه کنید تو تقریرات درسه ایشون، به نظر میرسه ایشون اینو تاییدم میکنه که بله این من حیث خوب است. البته آقای خویی اشکالی به این روایت میکنه اولش که دیروز اشاره کردم، اشکالی که ایشون به این روایت میکنه میگه آقای روایت اول ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ این عبارت مرحوم آقای خویی رو ببینید، میفرماد مورد از سؤال فر روایت خوب تخلف من جهت مبدأ سفر، نه از جهت مسیر سفر. خب عرض کردم اختلاف در مبدأ موجب اختلاف در مسیر هم میشه دیگه، میشه مبدأ متفاوت باشه مسیر یکی باشه، مسیر بین بین مبدأ است و منتها، وقتی شما مبدأ رو جابجا کنی مسیر عوض میشه دیگه، معنا نداره این. بنابراین نمیشه اختلاف مبدأ باشه بدون اختلاف مسیر، میشه اختلاف مسیر باشه بدون اختلاف مبدأ، این برش میشه بین دو نقطه میشه از چند مسیر رفت، ولی نمیشه بین سه نقطه یه دونه مسیر باشه، که بالاخره اون دوتا نقطه مسیرشون با این دوتا نقطه دیگه فرق میکنه، ولو از اون مسیر بگذره، حتی از اگه از اون مسیر بگذره بازم فرق میکنه دیگه بالاخره. یعنی فرض کنید شما از کوفه میرفتن بصره، از بصره میرفتن مسیر اینجوری، حالا این از بصره رفته بالاخره از کوفه تا بصره رو نرفته دیگه، بالاخره یه تیکه از مسیر عوض شده. بنابراین اختلاف مبدأ مستلزم اختلاف مسیره، نه اینکه اختلاف مبدأ باشه بدون اختلاف مسیر. البته آقای خویی رو از یه جهت دیگه اینجا اشاره میکنه، میخواد این تیکه سید رو بزنه. سید میگه مسیر خیلی مهم نبوده، برای همینم حضرت فرموده اب نداره. ایشون میگه اینجا مسیر نیست، مبدأ مهم بوده، به خصوص در حج بلدی. حج بلدی طرف میخواد از اینجا یکی بره نیابت بکنه، یعنی مبدأ براش مهمه. ما که قبلا هم این روایت رو خوندیم، ما معتقدیم ظاهر این روایت همینه که ظاهر این روایته. معنای این روایت اینه که در جایی که مبدأ تعیین بشه، حالا به طریق اولا مسیر اگر تعیین بشه، تخلف اجیر در مسیر یا مبدأ اشکالی نداره، در مسئله حج اشکالی نداره. ما اینا رو هم میکنیم به تعبد، میگیم قاعده این است که نمیتونه. اونم که رابی سوال کرده علتش این بوده، چون اقلائیان هر کسی باید به مورد اجاره عمل کنه، راوی اینو میدونسته، اینی که این مقدارش که نیاز نداشته خیلی سوال کنه، میفهمیده. این که سوال میکردن اینا فکر میکردن که چون واجبه برش عمل کنه پس اشکال پیدا میکنه حج. بعد حضرت فرمودن نه خیر، اب نداره، این معنیش اینه که اب نداره، ولو این که طبق قواعد اولی لازم است اگر مسیر تعیین شد یا مبدأ تعیین شد اجیر بر طبق اون عمل کنه، ما میگیم تعبد شارع گفته اشکال نداره، لا بأسه، مطلقم فرموده، چه این میداند اون راضی است، چه نمیداند، چه میداند راضی نیست، بازم لا بأسه، بره حجش انجام بده، فقط تم حجه. بله اگر بر منوب عن مسیر خاصی واجب بوده، بر منوب عن لازمه در اجاره حتما اون مسیر خاص رو تعیین کنه، چون بر منوب عن، یعنی حالا خودش یا وکیلش یا وصیش، حالا هر کسی که داره اجاره رو انجام میده، اون باید چیزی رو اجاره کنه که مورد تکلیف منوب عنه. همین که این کار کرد وظیفه منوب عن ساقط شده. قبلا هم گفتیم تعبد اینا این خلاف قاعده است، ما میگیم وظیفه منوب عن همین بوده که براش نایب بگیرن به همون شکلی که وظیفش بوده. اگر حج افراد افراد، قران قران، از مسیر کربلا از مسیر کربلا، اگر هر چیزی که وظیفشه این اونو باید اجیر بگیرن. مادامی که این اجاره به هم نخورده او وظیفه‌ای نداره. بله اگر اجاره به هم خورد، حالا یا خیاری وجود داشت فسخ کردن یا منفسخ شد به هر شکلی، در اون صورت دوباره تکلیف او برمیگرده. بنابراین ما خیلی تو این مسئله بحثی نداریم و معتقدیم که وقتی اجاره انجام میشه اجیر استحقاق اجرت المسما رو پیدا میکنه، حتی اگر هنوز به مورد اجاره عمل نکرده. بله اگر مورد اجاره یه طوری بود که اجیر با عمدن یه کاری کرد که دیگه نمیتونست عمل کنه، اجاره منفسخ میشه. مثل اینکه مثلا امسال باید قرار بود بره اجاره، الان مسئله بعدی میگیم، قرار بود بره اجاره حج، امسال نرفت، مورد اجاره دیگه عمل نکرد، دیگه امکان عمل به مورد اجاره براش باقی نموند، اینجا اجاره از بین میره، اجاره از بین میره، هیچ استحقاق هیچ اجرتی نداره، مگر اینکه حالا یه عملی رو انجام داده باشه که اونم به تقصیر از خودش نباشه، که ارزش مالی داشته باشه، اون بحث دیگه است. و مادامی که اجاره هست تکلیفی برای منوب عن نیست، مادامی که اجاره هست استحقاق اجرت المسما برای اجیر هست. حتی اگه اجیر انجام نداده باشه تکلیفش هم، استحقاق اجرت المسما رو داره، نهایتا وظیفه‌شه که خودش یا اگر نتونست نایبش بره این کارو انجام بده. این چیزیست که ما قبلا گفتیم، اینجا هم عیناً تکرار میکنیم. بنابراین این مسئله چیزی نداره دیگه، حالا از نظر ما دیگه بقیه بحثاشو حاشیه‌ای خیلی واردش نمیشیم. مسئله بعدی یعنی مسئله 9 رو انشالله فردا، که اونم قبلا مبانیشو گفتیم، فقط مسئلهشو میخونیم، یه توضیح مختصری، چیز خاصی اون مسئله نداره، مسئله 9 که فردا بخونیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.